Cristo, نهم آبان 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یونس آیه 47 و 48. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم غزی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. آیه شریف قبل از اینکه بگیم بیان چیست، یه مقدمه ای رو لازم دارد و اون این که همون گونه ای که انسان‌ها به نحو فردی حیات دارند، در این حیاتشون میبایست مراحلی رو طی کنند. این حیات ممکن است بیمار بشند، ممکن است سلامت باشند، ممکن است جوان باشد و نوجوان بعد پیر بشد و اخلاق فردی دارد، خصوصیات فردی دارد، شکل و شمایل فردی دارد که مختص به خودش است. به همین گونه است داستان امتها. امتها هم چنینند، یعنی فرض بفرمایید گفته می شود چینی ها، هندی ها، ایرانی ها، عرب ها، غربی ها، اروپایی ها و امثال این تقسیم بندی هایی که شما می کنید. این امت ها هم برای خودشون یه خصوصیت هایی دارند. قسمتیش خصوصیت های تکوینی شونه، یعنی فرض کنید شکل و شمایل خاصی ممکنه هر کدام داشته باشند، رنگ پوست خاصی هر کدام داشته باشند. مثلا بعضیشون ریز قامت باشند، بعضیشون درشت قامت باشند و امثال ذلک. یعنی یه خصوصیات فیزیکی دارد این امتها. خب نسبت به افرادشون همینجور یه سری خلقیات، آداب، سنن، رفتار، رسوم در این امتها وجود داره. هر کدام برای خودشون. یه وقت میبینید یک رسمی، فعلی، جایی زننده باشد، در میان امت دیگری زننده نباشد. در میان شما اگر کسی اخراج ریح کند زننده است، لکن در هندی ها ظاهرن زننده نیست. تازه یک بله ممکن است طیب الله هم بهش بگن، به زبان خودشون مثلا میگویند راحت، یعنی این یه ناراحتی بود که الان از شما چه شد؟ دفع شد. اون طرف ممکن است آروغ زدن در میان شما خیلی مثلا نامطلوب نباشد، ولی همین آروغ زدن در هندی ها مثلا حرکت زشتی است. یا هر قومی برای خودش خصوصیاتی داره، رفتاری دارد، کرداری دارد، رسومی دارد، آدابی دارد. البته این که میگیم قوم به معنی این که قالب چنین است، یعنی فرق بین خصوصیات فردی افراد و خصوصیات اقوام این است. در خصوصیات فردی همون جور که شما فرد رو توضیح میدهید همان است که هست، اما در خصوصیات قوم که میگویید علا نحو قالبه، یعنی ممکن است از میان اینا غالباً چنینند. حالا یه عده‌ای این خصوصیت غالب را ندارند، اونم بله امکان پذیر است. اون وقت قرآن کریم همون گونه ای که برای افراد اجل می‌گذارد، مدت می‌گذارد، قوانینی را تعیین می‌کند برای افراد جامعه بشری، میگه خود امت‌ها هم پیرو سننی هستند، پیرو قوانینی هستند. ممکن است امتی از بین برود، ممکن است امت دیگری جایگزین آن بشود، ممکن است امتی مسیر به سمت فساد رو طی کند، ممکن است امتی مسیر به سمت صلاح رو طی کند. یعنی همین جور که افراد ممکنه مریض بشن، امت ها ممکنه فاسد بشن. همون گونه ای که انسان ها از مرض ممکن است به سلامتی بازگردند، امت ها ممکن است از فساد به سوی چه برگردند؟ اصلاح برگردند. توجه می کنید؟ و برای این امت ها هم بفرمایید نکاتی را بیان می کند. مثلا آیه بعد که می رسیم، آیه 49، لکل امت عجل. پس مثل آدمی زاده انسانها که عجل دارد، برای امت هم عجل می شمارد. یا لکل عجل کتاب، که همین عجل نوشته شده است. یا کل امت تدعا الی کتابها، یا یوم ندعو کل اناس به امامهم، یا لکل قوم حاد، یا ان من قریت الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. يا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد. يا قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اینا قوانین و سننی است که در قرآن کریم برمی شمارد برای امتها، برای جوامع مختلف و گوناگون. توجه فرمودید؟ پس بنابراین آنچه که از قرآن استفاده می شود این است که هر امتی برای خودش یه حیات و زندگانی دنیوی دارد که عجلم دارد، یعنی پایان نوشته شده ای دارد. در این پایان ممکن است این امت سعادتمند باشد به واسطه اعمالی که انجام داده است، و همچنین ممکن است شقی بشود این امت و بدبخت بشود، باز به واسطه آن چه که انجام داده است. حالا در روزی از روزگاران و در روزی از ایام حیاتش ممکنه اون عمل موجب شقاوت این امت بشود. لذا قرآن می فرماید و تلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. پس بنابراین در واقع داستان امتها و جوامع بشری هم همانند خود انسان هاست. همون گونه که انسان ولادتی دارد، اجل و مرگی داره، دورانی رو باید طی کند، میتواند انسانی سعادتمند بشد، میتواند شقی و بدبخت بشد. تمام این داستانها برای امم هم وجود دارد، یعنی حکمی که در مورد فرد جاری می شود این حکم به عینه قابل جریان در مورد امتها و جوامع بشری هم هست. یعنی همون گونه که افراد قابل توصیف هستند به دو تا وصف متقابل مثل سعادت و شقا، مثل مدح و ذم، امتهام چنینند، قابل توصیف به این صفات هستند. توجه فرمودید. و این قصه امتهام همان گونه که ویژگی های ظاهریشون و ژنتیکشون به فرزندانشون و نسلهای بعدیشون ارث میرسد، همون گونه ای که شما میبینید، شما ممکنه یک کسی رو نشناسید ولی از رو قیافش میگید این مال کیه؟ مال فلان خانواده است، چون قیافه شبیه قیافه خانواده فلانی هاست. دقت میکنید؟ بنابراین همون گونه که شکل و شمایل و ژن ظاهری افراد به میراث میبرند فرزندانشون، خلق و اخلاق اجتماعی را هم اینم قابل چیست؟ قابل میراث برداری است. یعنی به نحو غالب خصوصیات یک قوم، خصوصیات یک طائفه انتقال پیدا می کند به کی؟ به فرزندانشون. یعنی اون فرزندان هم با همین خصوصیات و خلق و رفتار و کردار رشد و نمو می کنند. توجه می فرمایید. لذا هر در میان امت هام نسل بعدی میراث بردار نسل قبلی است، یعنی همون خصوصیات رو میبرد. و لذا شما بله وقتی همون خصوصیات رو میبرد، لذا همون احکامی که بر پدرانشون جاری شده است بر این افرادم چه میشد؟ جاری میشود. و لذا شما میگید خدا لعنت کند اون کسانی را که حسین را کشتند، یا چی؟ راضی به این قتل هستند. اگر پدرانشون جزو قتله بوده اند، ممکن است، یعنی غالبا چنین است که فرزندانم به همون قتل چه هستند؟ راضی هستند. لذا شما اون رو چه می کنید؟ لعنت می کنید. و فراموش نکنید که فرمودند اگر کسی راضی به عمل قومی باشد، در ثواب یا گناه اون قوم چیست؟ شریک است. اگر عمل اون قوم عمل خوبی است، این در ثواب شریک است. اگر عمل اون قوم عمل ناشایستی است، در عقاب شریک است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر الیوم کسانی هستند که راضی به عمل اسرائیل هستند، در گناه قتل عام اسرائیلی ها چی هستند؟ شریک هستند. به همون بیان که الراضی به عمل قوم فهو منهم. تعجب فرمودید؟ بنابراین داستان امت ها چنین است، یعنی قرآن امت را، جوامع بشری را، درست مثل تک تک انسان ها یه وجود زنده حساب می کند. یه وجود زنده و یه وجودی که می تواند به سمت ترقی، تعالی، تکامل و نجات و سعادت حرکت کند. یه امت همان گونه ای که یه امت می تواند به سمت چه حرکت کند؟ سقوط، بدبختی، گناه، معصیت، نابودی و عذاب حرکت کند. و این دیگه دست خودشون است. تا اینجا درست شد؟ این مقدمه بحث ما به عنوان این که تو این آیه دارد ولکل امتن، پس لکل امتن خصوصیتون، لکل امتن عجلون، لکل امتن چه دارد بفرمایید؟ عاقبتی داره، سرانجامی دارد، درست مثل تک تک افراد انسان ها. حالا این که روشن شد، بیام سر آیه شریفه. آیه 47 می فرماید لکل امتن، چه بفرمایید؟ لکل امتن رسولون. خب در این آیه ذات اقدس اله اخبار می دهد برای این که بر هر امتی که بر دین واحد، طریقه واحدی هستند، اینا یه رسولی دارن، یعنی برای این جوامع بشری یه رسول آمده است، مثل امت موسی، امت عیسی، امت محمد صلی الله علیه و آله. خدا برای اینا رسولی فرستاده که مبعوث شده است به سوی اینا و بار رسالت را به دوش کشیده است و این رسالت را به این امت رسانده است تا این امت متعهد بمانند به این رسالت. خب این را آیه اخبار می دهد. ملاحظه بفرمایید، مفردات آیه رو با هم مرور میکنیم. واو عطفه، عطفه به اول آیه قبلی است. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، عطفه به اونه. و این آیه به منزله سبب است برای مضمون آیه قبل. خب و بیان می کند که آمدن رسول پایان مهلت است، یعنی وقتی که رسول دیگه بیاد و ابلاغ کند دین خدا را به امت، مهلتی که امت داشته اند دیگه به پایان می رسد. اینا یا میپذیرند از پیامبر رسالتی را که آورده است و ایمان میارند، اگر پذیرفتند و ایمان آوردند سعادتمند میشوند، اما اگر تکذیب کردند رسالت پیامبر را، استحقاق چه پیدا میکنند؟ عذاب و عقاب بر اساس تکذیبشون. پس بنابراین فرستاده شدن پیامبر پایان مهلت یک امت است، یعنی باید تصمیمش بگیرد آیا مؤمن به این پیامبر میشد یا تکذیب میکند این پیامبر را. لذا میفرماید ولکل جار و مجرور، خبر چی؟ مقدم. امتین که مضاف الیهش، برای هر امتی از امم رسولون، رسولون مبتدای مؤخر، برای هر امتی از امم یک پیامبر و فرستاده ای از طرف خدا آمده است. بله، عدات عمومه دیگه، لکل قرآن با عدات عموم. شما کل مگه عدات عموم نیست؟ کل امته. خب لکل امته رسولون. بله، ما حتی تو روایات داریم از قول امیرالمومنین، اگر یادم بله خطا نکند ذهن و حافظه، میگن حتی در آفریقا یک پیامبر سیاه پوست داریم آفریقایی، گمانم روایتش تو مجموع البیانه، وقت که عقاید میگفتم یادمه. توجه میفرمایید؟ یعنی حالا دیگه اسمش یادم نیست، بله، ولی میگن حد میفرماین حتی تو آفریقا پیغمبر داریم. در میان هر قومی، ببینید تصریح قرآنه، بعد با الفاظ اطلاق هم نیست که شما بگید حالا شاید که مقدمات حکمتش تمام نباشد، الفاظ عمومه، لکل امتن رسولون. هر امتی از جوامع بشری میگه رسول دارد. فاذا جاء رسولهم، اگر شما میبینید بعض از جوامع پیامبری ندارد، شاید قرآن امت بودن اونا را به امتی قبول ندارد، یعنی اینا جوامع بشری نبوده اند. خب و شما الان بگردید، بله به حسب ظاهر در آمریکا پیغمبر ندارید، چون آمریکایی نبوده، یه سری بومی بودن سرخپوستا که اونا یه عقاید برای خودشون دارن، و آمریکا که یک جامعه بشری نبوده است که. آمریکا تمام مدت عمرش، توجه می‌فرمایید، از چه بفرمایید، از این گنبد مسجد شاه ما عمرش کمتر است، یعنی عمر گنبد مسجد شاه دو برابر عمر کشور آمریکاست. آمریکای به معنای ایالات متحده. و دقیقاً وقت شما منتظرید این رو امت حسابش میکنید و براش پیامبر میخواهید؟ نه، نیست. امت رو حساب کنید، جوامع بشری که جامعه بشری خوانده میشده است در آن روزگاران. میگه بله برای همه اینا، و تعجب داریم که آخر انبیاء الله که خاتم الانبیاست صلی الله علیه و آله، لذا دیگه بعد از او که پیامبری نیست، قصه نبوت ختم شده است. اون جوامع بشری که تا اون وقت بوده، خب اونا پیامبر براشون، لذا انتظار این که بله پیامبری برای ایالات متحده بیاد، بله خب اون که وجود ندارد، چون اینا اصلا جامعه بشری منسجمی سابق نبودن، سرخپوستا بودن. حالا آیا در میان سرخپوستا پیامبری بوده است؟ نمیدانی. خب دلیلی بر نفیش هم نداریم ما که بگیم نبوده است. بعض عقاید به اصطلاح رسوخ کرده در میان سرخپوستا شواهدی بس توحید دارد. ببینید مثلا سرخپوست ها در انتظار آمدن یه مصلحند، یه منجی هند، همونی که شما اسمشو میگذارید مهدی. سرخپوست ها به این اعتقاد دارند. ممکنه عقاید درست دیگری هم داشته باشند، لذا هرچه درصد عقاید درستشون بالاتر برد، این حکایت از این می کند که این عقاید راهی به آسمان داشته است، یعنی فرستاده‌ای آمده است و این عقاید رو برای اینا گفته است، رسولی. فاذا فا تفریع، یعنی تفریع بر آمدن این رسول. فاذا ظرف زمان است، لکن اینجا از استقبال تجرید شده است. معناش این است که فاذا یعنی در زمان مجیء رسول، وقتی که رسول میاد. فاذا جاء رسولهم، وقتی که پیامبر خدا برای این امت می آید، پس فاذا جاءهم، وقتی افراد این امت را می آید، رسولهم که رسولهم فاعل جاء، پیامبرشون میاد و رسالت رو به اینا ابلاغ می کند، اون وقت دو صورت داره. یه عده‌ای میپذیرند، مؤمن به این رسول میشوند. یه عده‌ای هم چه میکنن؟ تکذیب میکنن و کافر به رسول میشوند. قضیه بینهم، قضیه فعل ماضی مجهول، پر واضح است که فاعلش حذف شده است تکریما و تعظیما. این قضا، قضاء چیست؟ قضاء الهی است. و این قضاء الهی دو تا قضاست. قضاء اول ارسال رسول است که خداوند مقدر کرده است که لکل امت رسول، برای هر امتی یه پیامبر و رسولی بیاید. این قضاء اول. قضاء دوم همین است که یه عده‌ای به این رسول و پیامبر که از طرف خدا آمده است کافر میشن، تکذیبش میکنن. اون وقت اون کافران، قضاء الهی به این تعلق میگیرد که کافران چه بشن؟ عذاب بشن. پس بنابراین فاذا جاءهم، فاذا جاء رسولهم قضی بینهم، یعنی قضی بین الامت و رسول. خب بین امت و رسولش حکم می شود. به چه حکم می شود؟ بالقسط، یعنی بالعدل. یعنی اونایی که تکذیب رسول کردن و کافر به رسول شدن، اونا حکم می شود، قضاء الهی تعلق می گیرد به هلاکتشون. و اما اونایی که تصدیق رسول کردن و ایمان آوردن، قضاء الهی تعلق می گیرد به چی؟ به نجات اونها. بعد می فرماید که و هم لا یظلمون. واو حالیه است، یعنی اینا بینشون به قسط و عدالت حکم می شود، در حالی که هم مبتدا، لا یظلمون، اینا مورد ظلم و ستم قرار نمی گیرن. در این قضاء الهی هیچ ظلم و ستمی وجود ندارد. این جمله حالیه مؤکد است برای عاملش. عاملش قضی بینهم بالقسط، میخواد اشعار به این دارد به این که گناهی که سبب این قضاء الهی می شود، این گناه گناه بزرگیست که موجب هلاکت و نابودی مکذبین و کافران می شود، و الا ذات اقدس اله به کسی ظلم نمی کند، اینا مورد ظلم قرار نمی گیرند. پس یعنی عذاب نمی شوند بدون گناه، عذابی که می شن عذابیست که بر اساس گناه بزرگیست و اون گناه به سبب گناه بزرگیست و اون گناه کفر به رسالت است. و یقولون، آیه 48، متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. این آیه سوال است از ناحیه کافران و تکذیب کنندگان نسبت به وقت قضایی که وعده داده شده است. قضی بینهم، میگن پس کی؟ خب قضایی که وعده داده شده است، و این وعده رو توجه دارید، مشرکان قیامت و معاد رو قبول ندارند. سوالشون از عذابی است که در این دنیا وعده داده شده است که به سر کافران میاد. میگن که پس این عذاب کیه؟ ما که پیغمبر قبول نداریم، شاید خدا هم قبول نداشته باشن. میگن پس شما مگه نمیگید عذاب بر ما کافران نازل می شود تو این دنیا، پس کی نازل میشه؟ چرا نازل نشده است؟ و یقولون، خب یقولون یعنی اون گروه کاذبان تکذیب کنندگان و کافران به رسول سوال می کنند، متى هذا الوعد، این وعده عذاب دنیا که به ما دادید کی است؟ این کنتم صادقی، اگه شما پیامبران و مؤمنین به پیامبران راست میگویید، پس این عذاب کی بر ما نازل میشه؟ ما که الان خوب و خوش و خرمیم. توجه میفرمایید؟ بله. پس این عذاب کی قرار است بر ما چه بشه؟ نازل بشود؟ این را از باب چه سوال نمی کنند، دارن چه می کنند؟ استهزا و تمسخر می کنند. یعنی شما دروغ میگید، اگر راست می گفتید پس چرا عذاب بر ما نازل نشده است؟ پس این در واقع استفهام انکاری استهزایی است، دارن مؤمنین را استهزا می کنن که شما می گفتید عذاب بر ما نازل می شد، نه ما هیچ مشکلی هم نداریم. این آیه 48، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، شش جای قرآن کریم به عین همین الفاظ تکرار شده است. شما میدونید ما در قرآن کریم آیاتی که تکرار شده باشد متعدد و زیاد داریم، و الوجه فی ذلک این است که قرآن کتاب چیست؟ کتاب تربیت است، و در تربیت شما احتیاج به چه دارید؟ تکرار دارید. در تربیت احتیاج به تکرار داریم، لذا ما باکی از این نداریم. قرآن آیاتی که تکراریست زیاد دارد، آیاتی مثل این که عیناً تکرار شده، آیاتی که ممکن است با یک چی تکرار شده باشد، با یه اختلافی تکرار شده باشد، آیاتی که حالا فردا براتون میگم، آیاتی که یه لنگش یه جا آمده است، یه لنگه دیگرش یه جا دیگه آمده است. او وقت توی آیه این دوتا لنگه را گذاشته است چی؟ کنار هم و شده است یه آیه. دقت میکنید؟ ما امثال این تکرارها را در قرآن کریم الا ما شاء الله داریم، مکرره، زیاده. خب لکن این مانع از این نمیشد که هر جا مراد از این متا هاذا الوعد، چون اسم اشاره است، این وعد به کجا میخورد ممکنه فرق بکنه. هاذا الوعد اینجا به قرینه این که اینا کافران به معادن، متا هاذا الوعد میخورد به چی؟ به عذاب دنیا. یه جا ممکن است یقولون متا هاذا الوعد بحث قیامت باشد و سوال از وقوع قیامت و عذاب قیامت باشد، لذا متا هاذا الوعد بخورد به قیامت. ببینید، چون هاذا الوعد اسم اشاره است، یه چی میخواد؟ یه مشیر میخواد. مشیرش ممکنه عذاب دنیوی باشد، مثل اینجا، اینجا مراد عذاب دنیوی است. ممکنه در بعض از آیاتی که تکرار شده مشیرش چه باشد؟ عذاب اخروی باشد. توجه فرمودی؟ ولی عین این لفظ رو شش جای قرآن شما دارید. یکی اینجاست، یکی سوره انبیا 38، نمل 71، سبع 29، یاسین 48، ملک 25. شش جای قرآن به عینه تکرار شده است. خب پس عرضم کردم که بعضیش ممکنه متا هاذا الوعد، این اشاره به عذاب دنیوی باشد، و بعضیش از اشاره به عذاب اخروی، که از قبل و بعد و سیاق باید ببینید که این مشیر کدام یکی از این دوتا است. اینم آیه 47 و 48 تا بله آیه بعدی. فقط یه روایت از جابر تو تفسیر عیاشی دارید، احتیاج دارد این روایت به تأویل و توضیح. میگه در هر قرنی یه رسولی هست. ما در هر قرن یه رسول نداریم؟ توجه میکنیم؟ قرونی بوده است که هیچ رسول توش نبوده است، و از بعد خاتم الانبیا که قطعا دیگه رسولی نیست. پس این که در هر قرنی رسولی هست، این شاید عبارت اخرای او روایت باشد، که یعنی برای هر قرنی یک کسی است که مردم رو باز میگرداند به دین و مذهب. یعنی مردم از دین و مذهب، چون یه روایت هم داریم و اونم البته روایت عامیه، مال ما نیست، که روایت مجددین قرون که علی رأس کل مئه چی هست؟ یه مجددی هست. این روایتی که عیاشی دارد عبارت اخرای اون است، یعنی یکی میاد که بازگشت به دین رو میارد و مردم رو دوباره هدایت میکند به سمت دین، و یه استقبالی میشود نسبت به دین، دوباره مردم آروم آروم جدا میشن. دوباره در قرن بعدی یک کسی میاد که خلق را با دین آشنا میکنه. رسول رو در این روایت جابر سلاطین اسکی تالا مجدده. بله، خب همون هم تحت تأثیر علما. یعنی اگر شما میبینید شاهان صفویه مروج مذهب هستن، شاهان صفویه که قطعا اول کار اینا صوفی هست، مرشد چیه؟ مرشد، بله بهشون میگن مرشد اعظم، اینا رئیس فرقه صوفیان. جناب شیخ صفی الدین اردبیلی شیخ صوفیه است، این پادشاهان صفویه فرزندان او هستند. شیخ بهش میگن چون اینا سیدن اتفاقا، ولی شیخ که بهش میگن به معنا شیخ طریقت است. بعد کم کم علما اینا را از صوفیگری انداختنشون، و الا شما سیبیل شاه عباس هم همین الان که ببینید از جمله سیبیل های صوفیه است. ولی علما اینا را وقتی که به شاهی رسیدن و به سلطنت دورشون را گرفتن، آروم 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 اون افکار صوفیگری و حمایت اینا از صوفیه را ازشون سلب کردن و به جاش آوردن حمایت مذهب را، اینا را آوردنشون پشت مذهب. پس این کار کار علماست، بزرگانی که آمدن در حکومت صفویه از محقق کرکی، محقق ثانی گرفته که اول شیخ الاسلام ایناست، بیایید تا بله بقیه شیخ الاسلام هاشون، تا شیخ بهایی، تا میر داماد، تا مجلسی، تا سبزواری، بله همین جور بیایید تا بله شیخ الاسلام های آخر، اینا آوردنشون صفویه رو تو راه. و الا صفویه هم مثل بقیه پادشاه ها بودن، فقط به واسطه احترام و حرف گوش کردنی که نسبت به علما داشتن، اینا آمدن در پشتیبانی مذهب قرار گرفتن و توانستند بله خدمات بسیار بزرگی را هم به مذهب انجام بدهن هم به ایران. فراموش نکنید که ایرانیت ایران، ایران امروز مال صفویه است. یعنی قبل صفویه ایران تجزیه شده بود، حکومت‌های ملوک و طوایفی هر گوشه و کناری بودند. این صفویه بودند که دوباره ایران را جمع کردند و براش یه پادشاهی و یه حکومت مرکزی قرار دادند. پس بنابراین ایرانیت ایران ما امروز، ایران امروز مرهون سلسله صفویه است. هاکذا تبلیغ و ترویجی که صفویه از مذهب شیعه کردن، بلا اشکال اینا مروج بودن و مبلغ مذهب شیعه بودن. هنوز سنی ها در بعض بلاد عربی هنوز از اسم صفوی یه جاهایشون می سوزن، یعنی تا بگن میخوان میگن صفویگری یا شیعه صفوی. توجه میکنید؟ یعنی تشیع را بعض عربهای سنی پیوند میزنند به کی؟ به صفویه. حکومت مقتدری ایجاد کردن و ترویج مذهب هم کردن بلا اشکاله. ولی پادشاهان نمی توانند مصداق مجدد قرن باشند، چون اونا شان که شاه که بله اون باید عرقشو بخورد و فلانشو ترتیب بدد و مجالس عیش و نوش و اینا، شاه بکشد و بگیرد و ببندد، و اگر این کارا رو نکند که شاه نیست که، میشد مثل من و شما پیش نماز میشد. شاه یه روش خاصی داره، شاهی، و اینا هم همون روش خاصشون رو میرفتن. اینا هم با بقیه شاه ها فرق نداشتن. این زیرکی علما بود که اینا رو آوردن در این مسیر، دقت میفرمایید، و از قدرتشون استفاده کردن. و لذا مجددین مذهب یا تو این روایت که میگه هر قرنی یه رسولی دارد، یعنی برای هر قرن بالاخره یه فردی میاد در هر برهه زمانی که یک گرایش به مذهب ایجاد میشه، یعنی مردم علاقمند میشن، گرایش پیدا میکنن، دوباره مدتی میگذرد آروم آروم چه میشن؟ شل میشن، فاصله میگیرن، دوباره برای نسل بعدی، قرن بعدی، زمان بعدی باز یه گرایش دیگری به مذهب. یعنی داستان مذهب منقطع نمیشد، از بین نمیرد. چه دارد آقا؟ یه تناوبه، یک سیکل تناوبی دارد، یعنی صعود و نزول دارد. دقت میکنید؟ یه وقت گرایش به سمت دین است، آقا جون ما تو این مسجد نماز میخونده است، تا من یادمه ماه رمضان، بله خودش نامه نوشته است برای پسرش که بله بیرون بوده است، خارج بوده است، نامه نوشته است که پسر نبودی، نماز روز 21 ماه رمضان من زیر گنبد وایساده بودم، تمام زیر گنبد و حیات و شبستون پر جمعیت بود، تا رو پشت بونم وایساده بودم که برادرت، که برادرش پدر ما باشه، که آمده بود اقتدا کند دیگه جا نبود، از پلا رفته بود بالا رو پشت بون، پشت بون شبستون، اونجا هم صف بوده. خب یه وقت گرایش به مذهب چیه؟ اینجور است. یه وقت هم قسمت ما میشه اینجور است. توجه میکنی؟ بله با تو اگه بیای. خب یه وقت قصه این میشه، یعنی گرایش کم میشه، ولی قصه از بین رفتنی نیست. یعنی اینجور افسوس نخورید که پس چرا اینجور شد. این تجدید میشد، دوباره در نسلهای بعدی این گرایش شدت پیدا میکند. پس بنابراین گرایش به دین شدت و ضعف دارد، یه جایی زیاد میشد، در یه مراحلی زیاد میشد، در یه مراحلی چه میشد؟ کمتر میشه. عنایت و توجهی نیست. این پیامه برای مؤمنین که دل سرد نشن، فکر نکنن دیگه این کالا خریدار ندارد. نه، این کالا همیشه خریدار دارد، الا این که بعضی وقتا خریداراش چیان بیشترند، بعضی وقتا کمترند. و الا متاع کفر و دین بی مشتری نیست، حتما مشتری دارد. ولی بله استقبال تفاوت می کند، کم و زیاد می شود. او روایت عیاشی را اگر بخواهید معنای درستی از توش درآرید، باید یه چنین معنایی که براتون کردم بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.